بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون پیرامون اعتبارات و عقلایی بود. به این سؤال رسیدیم که آیا اعتبارات عقلایی همیشه ناشی از اعتبارات ادبی هستند، کما علیه بعض زعما، یا اینکه نه، اعتبارات ادبی الزاماً منشأ و ریشه اعتبارات عقلایی نیستند. دیروز گفتیم که از کسانی که میگن اعتبارات ادبی همیشه منشأند و اعتبارات عقلایی لابد و ان یکون که از اینها ناشی بشند، مرحوم آقای آشمم حسین اصفهانی و جناب آقای سیستانی بودن، عباراتشون هم دیدیم. در طرف مقابل حضرت امام بودن که گفته بودن شبیه هستند ولی ناشی نیستند. امروز دیروز در ادامه اون وقت گفتیم که به نظر میرسه بسیاری از اعتبارات عقلایی اساساً ما به ازایی ندارن در اعتبارات ادبی. در باب ملکیت خب ما یک اعتبار ادبی داریم، میتونیم تشبیه بکنیم اموالمون رو به اعضا و جوارحمون، بگیم چطور اعضا و جوارح رو میتونیم هر گونه خواستیم تصرف کنیم، در اموال هم هر گونه خواستیم تصرف میکنیم، پس این شبیه به اونه. اما در بقیه این امور اینها چه ارتباطی با اونها دارند؟ مثلا بیع، ما در عالم خارج چه واقعیتی داریم که از او استعاره گرفته باشیم بیع رو؟ اجاره، ما در عالم خارج چه واقعیتی داریم که از او استعاره گرفته باشیم اجاره رو؟ خوب دقت کنید، این تصورش ممکنه بر برخی از ذهنها یه مقدار اولش سخت بیاد. ببینیم چقدر فرق بین ملکیت و بیع. همین دوتا، ملکیت یه واقعیت تکوینی داریم تو عالم، اونی که دست من در اختیار منه، این تکوینیه. بعد میام این رو تش مشبهم به قرار میدم، رابطه‌ای که با لیوان دارم رو میگم شبیه هست به رابطه‌ای که با دست دارم، پس یه امر تکوینی است یه امر تشبیهی، از این اعتبار میکنم، این رو پایه میکنم برای اینکه اعتباری درست کنم. اما در بیع چه واقعیتی وجود داره که شما بگید که ما در عالم خارج تشبیه میکنیم یک چیزی رو به یک رابطه ای؟ این در حقیقت زید فرمایش امام بود که ایشون گفتن شبیه هست، انتزاع نشده. شما عرض کردیم که بسیاری از این موارد شبیه هم نیست، شباهتی هم وجود نداره. اونایی که میگن همه اعتبارات عقلایی، فرمایش آسیستانی به صراحت این بود، همه اعتبارات عقلایی ناشی از اعتبارات ادبی است. این اللهم الا ان یقال در حقیقت بازگشت به اینه که فرمایش امام رو به گونه‌ای توضیح کنیم، بگیم نگاه کنید، درسته که شما در بیع، در اجاره الزاماً یک مشبهن به تکوینی ندارید، اما نگاه که بکنید لاجرم آخرش به مسائل تکوینی میرسه، آخرش میرسه به ملکیت، که ملکیت یه امر تکوینی است. چگونه؟ تکوینی یعنی امر عینی، یعنی اگر اعتبارم نباشه هست. مثلا دست انسان ملک تکوینی انسانه، دست گاو هم ملک تکوینی گاوه. گاو که اعتبار نداره که، اما دستش در اختیار خودش. ولی انسان میاد از اون بعد حیوانیت، بعد تکوینی که داره که ارتباط خودش با دسته، میاد یک رابطه دومی رو، یک چیزی مشبهی شبیه او رو درست میکنه، رابطه خودش با اشیاء رو، میگه این شبیه اونه. از این شباهت یه چیزی درست میکنه به نام ملکیت، اعتبار میکنه، میگه حالا ملکیت رو تولید میکنه. ملکیت که درست شد، اون وقت میاد اعتبار میکنه، میگه گاهی ملکیت در اصل اعیانه، من اصل دیوان رو مالکم، گاهی ملکیت در منافعه. ملکیت در منافع چه جوریه؟ میاد میگه این ملکیت در منافع اصلش مال شماست، استفادهش مال منه. تا اینجا دوباره یه چیزی انتظام میکنه روی او، حالا میگه نقل و انتقال اصل ملک رو اسمشو میذاره بیع، نقل و انتقال منافع رو اسمشو میذاره اجاره. پس به نوعی شاید بشه گفت درسته اینا خودشون ما به ازای تکوینی ندارن که شبیه اونا باشن، ولی ریشه شون برمیگرده به ملکیت، یک نوع خارجیتی پیدا میکنه. لزام تحت عنوان اللهم الا انت یقال آوردیم، واقعیتش اینه که یه نوع توجیه فرمایش امامه، این که همه نه نکنید فرمایش عرض میکنم، فرمایش ایشون چی بود؟ فرمایش ایشون این بود که همه اعتبارات شبیه هست به تکوینیات. در اینجا اعتبار بلکه شبیه نیست به تکوینیات، ریشه در تکوینیات داره. فرق بین این دوتا، یه چیزی شبیه به دیگری است، یه چیزی اگه دنبال بکنی ببینی تش به تکوینیات میرسه. لذا این رو به عنوان تحت اللهم الا انت یقال آوردیم، یعنی به نوعی فرمایش ایشون رو توجیه میکنه. البته رد حرف مرحوم اصفهانی کامل هست، چون مرحوم اصفهانی که میگه همه اینا از او متخذه، ما اصلا مواردی داریم که اصلا متخذه از تکوینیات خارجی نیست، مثل بیمه. اصلا رابطه خارجی بیمه چیزی نیست، ما قبل از این اصلا ارتباط تکوینی وجود نداشته. پس این فرمایش ایشون. بعد یه عبارتی رو از امام در بیع حیف نخونیم، ایشون میگن آقا بیع هم یک رگه تکوینی داره. چجوری؟ میگن نگاه کنید، بیع تشبیهیست بین اعتبار و ربط خارجی، چون عقد به عقد دیگه. عقد یعنی چی؟ یعنی تناب یا گره، یعنی گرهی که در تناب میخوره که باعث پیوند میشه. ما در عالم خارج یه تنابی رو میاییم از این ور سرش رو گره میزنیم به این بلنگو، از اون ور سرش رو گره میزنیم به دیوار، تا این بلندگو به این دیوار وصل میشه. عقد هم به نوعی گره زدن بین چیه؟ بین اضافتینه، گره زدن بین نقل و انتقاله. یعنی من میگم این رو که میخوام به شما بدم، پرداخت این به شما گره خورده به اینکه پولشو به من بدی. پس اینجا بازه تشبیه هست. من اگر میام خونم رو به شما میفروشم، مثلا فرض کنید به 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان قدیم، 1,000,000 تومان این تملیک خونه به شما گره خورده به چی؟ به این که شما 1,000,000 به من تملیک کنی. پس این به نوعی ریشه دوباره در چی داره؟ در واقعیات داره. لذا لعله یکی بگه آقا فرمایش امام کامله. چرا؟ برای اینکه نگاه کنید همه عقود، عقودی که شما میگید بی، اجاره، اینا ریشه در چه داره؟ اینا ریشه در یک واقعیتی داره. چه فرقی میکنه بین ملکیت و بین عقود؟ در ملکیت یه رابطه تکوینی است بین انسان و دست و رابطه اعتباری بین انسان و اموال، اینا شبیه همه. در عقد هم همین جوره. عقد یعنی گره، یه گره تکوینی است بین بلنگو و دیوار، یه گره تکوینی هم است که آقا من به تو تملیک میکنم به گره این که تو به من تملیک کنی، تو تملیک نکنی تملیک منم نیست. این دوتا به هم گره خورده. قبل از اینکه عبارت ایشون رو بخونیم ببینیم مثلا در حقوق دیگری مثل در حقوق عقلایی، حقوق ناشی از یک اعتبار عقلایی است مثل چی؟ مثل اولویت. من نگاه میکردم میدیدم انسان ها این گونن، مثلا میبینه که این فرد اولاست در استفاده از دستش در تکوینیات، این فرد اولاست در استفاده از اعضا و جوارحش تکوینیات، اولاست در استفاده از پسرش، این تکوینیه. بعد میاد مطابق این اولویت یه چیزی جعل میکنه به نام حق، میگه لذا اگر من زودتر رفتم صف نماز جماعت واستادم من اولام به استفاده از نماز جماعت. رابطه پدر و پسر اعتباری نیست، حقیقی است. رابطه انسان و دست اعتباری نیست، حقیقی است. این مشبهون به از این یک اعتباری درست میکنه به نام حقوق که انواع و اقسام حقوقه که اولویت تو اصل حقوق دیگه، حقوق یکی از بنمایه‌هاش اولویت. پس اینجا ممکنه بگیم که آقا اینم در حقیقت به نوعی مشبهون بهه، لذا فرمایش امام کامله. یه عبارتی دارن، عبارت خوبیست، ببینیم از کتاب البی جلد 1 صفحه 150، عبارت تموم شد بعد. و ظاهر ان العقد استعارتون، ظاهر اینه که عقد استعاره است. پس نگاه کنید استعاره است یعنی تشبیه، یعنی تو دل این عقد تشبیه خوابید. اما من الحبل، سه تا احتمالیشون میده، یا از حبل اومده، حبل نی تناب، و اعتصموا به حبل الله، حبل که ریسمان آویخته شده الهی است نه انداخته شده به تعبیر جوادی. اما من الحبل، حبل چه خاصیتی داره؟ الذی ربطون، حبل ارتباط میده. خب سوال، حبل چه ربطی به عقد داره؟ میگن چون حبل توش گره است. الذی حصلت، الذی ربطون به نحو حصلت فیه العقده، عقده یعنی گره، توش گره میخوره دیگه. بالاخره تناب توش گره است، در تناب گره وجود داره. بله اون وقت، ولی ربطی به اینجا نداره. ببینید به ادعاء ان الاضافه الاعتباریه هی الحبل، به این گونه میگن آقا اضافه اعتباریه همون تنابه، و تبادل اینها که عقد باشه، عقد بی مثلا، بی یعنی رابطه‌ای که من با این لیوان دارم رو منتقل میکنم به شما در مقابل رابطه ای که شما با چی دارید؟ پولتون دارید. این دوتا رو به هم انتقال بدید. پس میاد میگه اضافه تنابه، این تناب گره توش باید باشه، تبادل اضافتین گره است. اون وقت تبادل اضافتن همون بیعه، پس این ادعای اون میشه، تشبیه به اون میشه. فستعمل العقد الذی به معنا ربط حقیقی، عقد که در معنای تکوینی خودش ربط حقیقی است، که ربطی به ربطی به نحو خاص تحصل به العقده یا تحصل به العقده، ربط حقیقی به نحوی که عقده و گره در او حاصل میشه، پیوند در او حاصل میشه. و اريد من الاضافه الاعتباريه ادعاءا و استعاره. پس این ابتداءا آمد به معنای تکوینی، بعد استعاره شد از روی او اعتبار و غلایی ساخته شد. این یه احتمال که بگیم اساسا عقد از چه لغتی گرفته شده؟ عقده به معنای تناب، به معنای گره در حقیقت. و من رشته محبت تو پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شود. آره. خب و اما ممکنم هست که برگرفته شده از عقده نباشه، ممکنه استعاره باشه از عقد العسل. عقد العسل یعنی غلظه، یعنی غلیظ شد. عقدی که عسلی که غلیظ شد، منعقد که از لغت عقد دوباره تشبیه شده به خودشه. و اما من عقد العقد العسلو ای غلظه تشبیها للمعقول بالمحسوس. یعنی چجوری بوده؟ میگفته وقتی یه عسلی غلیظ میشه چی میشه؟ صفر میشه، خودشو میگیره. عقد هم در حقیقت به نوعی پیوند سفت کردن ارتباطاته، دو چیزی که با هم ارتباط نداشتن حالا به هم چی میشن؟ متصل میشن، ارتباطشون عمیق میشه، سفت میشه، به هم پیوند میخور. لعله. اما احتمال سومی هم درش هست. یه احتمال دیگه اینه که و یحتمل ان تکون العقود جمع عقد باشه به کسر العین، به معنی قلاده. قلاده ای که به گردن حیوانات میندازن، بیشتر هم مینداختن یا برای اینکه شناسایی بشه یا برای اینکه بتونن یه تنابی چیزی که میخوان ببندن به گردنشو باز کنن آزاد باشه، ای لازم نباشه دور گردنش ببندن. و استعیر منه، اون وقت استعاره شده. چرا؟ به دعوا. این ادعا شده که ان تعاقد بینهما کل قلادت علا انوقهما. میگه چطور عقد یعنی قلاده من رو عب من رو من رو گردن بنده که نمیدازه، گردن هرکی میدازه، اون حیوان رو پیوند میدهد، متصل میکند، مربوط میکند به صاحبش. این عقد هم من رو متصل میکنه، مربوط میکنه به این کاری که انجام دادیم. یعنی همونطور که وقتی کسی قلاده به گردن انداخت باید اون کار رو انجام بده، منی هم که عقد کردم باید این کار رو انجام بده. حالا و استعیر من به دعوا این که تعاقد مثل قلاده است، ماها پابند بشیم. کدوم ستا این احتمالا بهتره؟ حضرت امام میگن ول اوله و ول ازهر. چرا؟ لمساعدت فهم العرف له، عرف اون اولی رو یعنی جره رو بهتر میفهمه. و یشهد له قوله تعالی ولا تعزمو عقدتا نکاح. عزم کردن به نکاح که البته بعدش باید بیاد که تا وقتی که عده تموم شه، یعنی تا وقتی عده زن تمام نشده نرید سراغ عزم نکاح او نکنید. یکی از دلایلش اینه که میخواد شاید برگرده، یا اگر طلاق رجعی باشه برگرده، یا اینکه اساسا در این ایام حرام باشه که تو آیش برمیگردید. ما شاهدمون اینجاست، گفته عقدتن نکاح، یعنی نکاح که عقده با عقده که گره، اینجا با هم متصبه هم نزدیک شده. دو او یعفو الذی بیدهی عقدة النکاح. دوباره نگاه کنید، عقده به کار رفته. از یز هر منهما که اعتبار در عقد همون ربط خاصه، معلوم میشه که این ارتباط اون ربط حاصل از گرهه، یعنی از باب استعاره چی میشه؟ استعاره تشبیهیه میشه، استعاره میشه که این در حقیقت جای او به کار رفت. ربط خاصی که تحصل و به حل عقده ادعا هست. معید بعدی یعیده ما حکی عن الکشاف، زمخشری در کشاف میگه، زمخشری هم از معتزلیونه، والعقد العهد المبسق، عقد عهد مبسق، عهد تقویت شده است، عقد توثیق شده است. اون وقت خودش ادامه میده، میگه شبه یا شبه تشبیه شده به عقد الحبل، به اون گره تناب. پس میبینید زمخشری هم این رو به چی اتصال داده؟ به گره. و منه قول الحتیعه، اگه درست بخونیم، یا حتیعه یا حتیعه، نمیدونم ضبطش چجوری است، از شعرای عربه که میگه قومون اذا عقدوا عقدا لجارهم شد العناج و شد فوقه الكربا. عناج گفتن یعنی ریسمان دلو، دلو رو که میخواستن بندازن خب باید یه تنابی دورش میبستن که این در حقیقت اینو بتونه بکشه بالا بکشه پایین. عناج اون ریسمانی بوده که از بالا میبستنش به دلو. کرب هم ریسمانهای کوچیکی بوده، خب حالا این تناب که میبستن به اون ممکن بود خود این تناب باشه، یه سری ریسمانهای کوچیکتری بوده که اونو برای محکم کاری این ریسمون میوردن، در حقیقت یک چیزی بوده برای بستن این تناب اصلی، چون تناب وقتی گنده باشه گره بد میخوره، اونا رو میوردن رو این میزدن. میگه قومون وقتی که عقد میبندن با جارشون با همسایشون، قومون ازا عقدو عقدن لجارهم، اینا انقدر آدمایی هن که شد العناج، اینا محکم میکنن ریسمان رو، و شد و فوقه و روی او تازه کرب هم میارن. شاهدمون چیه؟ که اومده تنظیر کرده عقد رو در جمله اول، مرادش چیه؟ مراد پیمانه، یعنی در حقیقت اون عقد شرعی است، ولی اومده از لطافت ادبی استفاده کرده، عقد به معنی گره هم گرفته، عناج و کرب رو هم زمیمش کرده، ولی اگه مراد ریسمان و عرفی نبود اینا رو نمیورد زمیم کنه. و قول صاحب مجمع البیان که گفته اصلهو، یعنی اصل عقد، عقد شیعو به غیره محکم شد و هو وصلهو به، یعنی وصل شد شیع به غیر خودش، کما یعقدل حبل، یوقد الحبل، همونطوری که حبل در حقیقت گره میخوره. خب این از این که در حقیقت ما فرمایشات امام رو هم در اینجا مطرح بکنیم و بیاییم. اما به نظر میرسه همونطور که خود حضرت امام بعد از این که این مطلب رو نقل میکنند، ما یه نکته در اینجا هست که نمیتونیم بگیم قطعا اینها معادل خارجی دارند، و اونم نذر عهد. در نذر و عهد، این تعبیر خود ایشونه در همین متنی که آوردیم دیگه، رو دو سه تا خط بالاترش بود عبارت چون نگوردم، نگاه میکنیم چی به چی تشبیه میشه. جامعه اوغلا چیزی داره تحت عنوان عقد، چیزی داره تحت عنوان نذر، عهد، نذر. بله، این چه ارتباطی بین این و امور تکوینی است؟ چیه؟
مثلا میگید که من اگر برم خونه زید 100 تومان میدهم، این تشبیه این کاره به شرط تکوینی در عالم خارجی، شرط تکوینی
اونم اعتباره، شرط اعتباره،
شرط تکوینی داره، چون آمریزی بلند میشه
این، ها شرطیت، خب
سبز میشه، شرطیت تکوینیه داریم. شما رفتن به خانه زید رو تشبیه میکنی به شرط تکویلی برای 100 تومن.
این که علیته،
شرطیته دیگه.
نه علیته. عهد چیه؟ عهد شما میگید آقا من با خدا پیمان میبندم که این کارو بکنم، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. این عهد میبندی، اما عهد اساساً یک امر 100% عهد، نه عقد. عقد رو قرار شد بپذیریم از امام که عقد تشبیه شده، استعاره شده از گره. اما عهد چیه؟ عهد یه امریست، یه رابطه است، من تعهد میکنم. تعهد یه امر 100% اوغلائیه، اساساً معادل خارجی نداره. دقت کنیم، عقد داران ما عقد رو پذیرفتیم، سمعن و طاعتا از حضرت امام پذیرفتیم که عهد، عقد معادل داره، خوبم هست. در حقوق هم یه نوعی درستش کردیم، در برخی مثل بیع و اینام گفتیم که تحت عنوان عقدن قبول کردیم، بیمه شد عقد قبولش کردیم، اما عهد عقد نیست. نظر شما یه پیمانی با خدا می‌بندی، معادل نداره در تشبیهات. حالا در هر صورت بحثش اینقدر مهم نیست، چون حالا استعارات ادبی، چون می‌خواستیم بحث ادبیش بیاد. پس نها کنیم اونایی که میگن ریشه در، ما در حقیقت اینجا سه قول شدیم. کسانی که میگن ریشه 100% در اعتبارات ادبی داره، مرحوم اصفهانی و منتبهش، آقای سیستانی، آقای طباطبایی، اینا هستن. کسایی هستن که میگن نه، مثل حضرت امام، ریشه نداره، شبیه، یعنی نمیخوان بگن این متخذ از اوست، میگن شباهتی داره. عبارت رو دیروز خوندیم، فرمایش ایشون رو. اینو که میگن، اینا میگن ریشه در اون نداره، یه شباهتی بوده. اما یه قول سومی هم پیدا شد که آقا برخیاش ریشه داره، برخی شبیه، و برخی اصلا نه ریشه داره نه شبیه. لذا قاعده کلیه اینه که آقا سؤال اصلی، آیا اعتبارات اوغلایی الزاماً ریشه در اعتبارات ادبی داره؟ نه. این در حقیقت رد فرمایش مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای طباطبایی، که آقای طباطبایی رو این تأکید هم داره، نظام در خصوص 4-5 جا راجع به این حرف زده. به نظر میرسه ما مواردی هستیم، بیزنم مفصل هم بحث کردیم بحثیشون رو، ببینیم واقعا میشه پذیرفت نه. ولی بسیم رسم کنید در عهد، شما عهد رو هر چه براش بگردید چیزی معادل تکوینی پیدا نمی کنید، چون اصلا ذاتش اوغلایی است. این از این. پس سؤال اولمون در حقیقت مطرح. سوال دوم این که آیا اعتبارات اوغلایی باید دارای اثر باشند؟ در این باره یه مطلبی است آقای طباطبایی در حاشیه کفایه داره که نگاه میکنید عبارتشون رو ببینید. تمام کسایی که هستن میگن بله، ولی دو سه تا از بزرگان رو عبارتشون رو ببینیم بریم جلو. مرحوم آقای طباطبایی در حاشیه کفایه مینویسه و حیث کان الاعتبار کما قرع سمعک یا قرع سمعک مرارن، کما این که کرارن به سمع حضرت شما رسیده، او بر یا شکافته شده سمع شما به این مطلب دیگه، مفعولش حذف شده مثل ماقیل، یا کان حیث کان الاعتبار کما قرع این مطلب سمع تو را مکررن. اعتبار چیه؟ هو اعطاء حد شیء او حکم شیء لشیء آخر. چرا شما میایید؟ این همون استعاره است که آقای طباطبایی میگه. چرا میایید چیز رو تشبیه به چیز دیگه میکنید؟ مجاز به کار میبرید، که دیروز هم گفتیم الزاما مجاز استعاره هم نیست، میتونه مرسل هم باشه. لغرض ترتب آثار الحقائق علی، به خاطر اینکه میخواییم آثار اون حقایق رو بهش بار بکنیم. اثر چی بود؟ مثلا در ملکیت، اثر دست مالکیت بر دست چی بود؟ جواز تصرف، اولویت در تصرف. لذا وقتی میام این رو میگم اینم ملک منه، اینم آثار او برش بار میشه، میشه جواز تصرف. خب حیث و کان الاعتبار اینه، کان تحقق اعتبار در جای خودش محتاج به اینه که تحقق آثار مترتبه علیه، باید آثاری که هست برش بار بشه. اگر آثار بار نشه آزا لیسه به اعتبار، این اعتبار نیست. و این یه نکته. نکته دوم که ایشون اضافه میکنه اینه که کان نفس الاعتبار ملائمن، باید سازگار باشه، لما یترتب علیه من الاثار به حسب الحقیقه، باید با اون آثاری که حقیقت شی داره مناسبت داشته باشه. اثر دست من، اثر تکوینی دست من چیه؟ جواز تصرف. این در استعارش که لیوان باشه باید جواز تصرف باشه. اثر حقیقی تناب چه بود؟ پیوند. اثر استعاره که عقد هم باید پیوند باشه، این پیوند با اون پیوند ملائم سازگاره. اثر حقیقی مثلا فرض بفرمایید شاخ در گاو چیه؟ اولویت در استفاده. اگه معادل اومدی حقم درست کردی، اون حقم باید اثرش اولویت در استفاده باشه. پس این دو نکته ایشون دارن، یک حتما باید آثار باشه، دو آثار باید مطابق با آثاری باشه که از مشبه هم به گرفته شده. حضرت امام هم این مطلب رو اشاره دارن. عبارت امام ببینید، عبارت خوبی در کتاب البی، معلومون ان اعتبارات العقلا، اعتبارات العقلا انما هی الاغراض و احتیاجات و مصالح تمدن و العیش. عقلا چرا اعتبار میکنن؟ اینی که داریم میگیم یکی از این بحث اصلا این که آیا باید اعتبارات اثر داشته باشن، حواس من، این یکی از بحثایی است که ثمره بسیار زیادی داره. کجا؟ در تمام اصول عملیه. این که گفتم این بحث اعتبارات یکی از بحثایی است که در ریشه ریشه جاهای اصول دخالت داره، بار اینه. الان شما در بحثای اصول میگید آقا، مثالی که چندین بار زدیم، یه قطره خونی چکید رو لباس من یا رو دست من، من نمیتونم نماز بخونم. چرا؟ برای اینکه اطراف علم اجمالی میشه، اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. یا دست یا لباسه، هر دو هم متعلق به منه، نمیتونم بگم آقا دست من استصحاب طهارت داشت یا اصالت و طهارت داشت، چون اصل جاری نمیشه. اما اگه نمیدونم رو لباس من چکید یا لباس یکی تو خیابونه که من اصلا رفت نمیشستم کیه، رفت، اینجا در طرف لباس من جاری میشه. چرا؟ برای اینکه اصلی که در لباس عباس آقایی که رفت میخواد جاری بشه، چه اثری به حال من داره؟ وقتی اثر نداره اعتبار نمیشه. نکته اینجاست، وقتی اعتبار نشد یعنی اصلی در کار نیست. لذا اصلی که در عبای من هست بدون مشکل باقی میمونه. این منمایه اونه که چرا اعتبارات، چرا اصول وقتی اثر نداشته باشن اعتبار نمیشن. ببینید میگه اعتبارات و غلال اغراض، احتیاجات، مساله تمدن، عیش، عیش یعنی زندگی نه یعنی عیش و حال. ولا معنا لاعتبار ما لا یتعلق به غرض ولا فائده له رأسا، معنا نداره چیزی که ما غرض نسبت به اون نداریم بیایم اون رو اعتبار بکنیم، چیزی که لا فائده له رأسا اصلا فایده ای نداره بیایم اعتبارش کنیم. فحل، بعد میان میگن فحل یسه اعتبار عقد زواج بین شجرتین، مثلا یه درخت بید این ور جوبه، یه درخت بید اون ور جوبه، شما بگید آقا بنده میام این دوتا رو با هم چکار میکنم؟ این دوتا رو با هم عقد میکنم، این عروس اون دومان، بعدم دایره و دنبک یه مجلس عروسی را بنده. در شعر و شاعری میشه، اینجا پرانتز، شعر و شاعری میشه، اشکال هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در اعتبارات ادبی گفتیم اشکالی نداره، این چیزا میشه، زیبا میشه، اما در این جهان نمیاد. فیقال انه، آیا اصلا صحیحه که کسی اعتبار کنه که بعد بگه فاسده؟ این دقت کنیم، اون فیقال انه نکاح فاسد، نمیگن اینو باید گفت، میگن حتی یقال، یعنی اصلا نکاح نیست، نه اینکه هست و فاسده. او انه لیس الا اوزهوکه، اوزهوکه یعنی چی؟ مزحکه است. یا بیاد بگه آقا بیع چیه؟ تبدیل و مالن به مالن یا ملکن به ملکن، فتبدیل و منن من ماء البحر به منن من ماء منن من حف البحر. بگیم آقا این یک کاسه با این یک کاسه با هم تبدیل شن، اینجا اون بشه. او که تبدیل کفن من تراب به کفن من حف البحر. بگیم آقا این رگ خاک با این رگ خاک با هم عوضشون میکنم، تبدیل میکنم. این اوزهوکه است، پس این بی نیست، لا بی ولا معامله اخرى. این فرمایششون. یه مطلبی هم از مرحوم حاج آقا مصطفی بگیم، چون به هر حال مدتی هم از ایشون نقل نکردیم در تحریراتون فی الاصول. ایشون میگن الامور الاعتباریه حدوثن بقاءن سعتن زیقن، اصل پیدایششون، برای باقی ماندنشون چه مقدار اعتبار کنیم، زیاد یا کم، اینا متقومن بالحاجه، به اینکه چه مقدار احتیاج داریم بهشون. علتی اون حاجتی که تمس الیها ما رو میکشونه به سمت او. فان الانسان فی بد المعیشه، انسان ها در آغاز زندگیشون ما کانه یحتاج الی تبادل، احتیاج به تبادل نداشتن. صبح طرف میرفت بیرون یه خرگوش میزد، میرفت شب میخورد میخوابید، میرفت بیرون یه وزغ پیدا میکرد میومد همونو کباب میکرد میخورد، زندگی راحت بود. سنه یک 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 کجا بود؟ اونم شهریات، اونا یک یک یک، اون سنه اونجا. پس این متقومن بلاجه ما کانه یحتاج الی تبادل، اما بعد الحاجت الی، اما بعد یواش یواش رفت شب یه دونه خرگوش آورد خونه، دید نصف خرگوش زیاده، نگاه کرد دید اون که اونور باغ نشسته، اونور غار نشسته، اون اندفعه یه دونه مثلا آهو زده، گفت بیا با هم عوض کنیم، من نصف خرگوشم رو میدم نصف آهو رو میگیرم، احتیاج به توسل. ثم بعد الحاجت الی توسل الی اعتبار المبادله، احتیاج شد مبادله پیدا شد و هاکذا، تا بس رسید به روزگار ما که انقدر مسئله پیچ در پیچ شد که اساساً انتحل امرو الى زمان نلذر تقانه هایتو، رسته به آخر حدش، به قول امروزی ها به اندش رسیده، به آخرش رسیده. آره آره، گفت نسبون لیسور سندک. اما در مسئله روزگار ما چیه؟ هزاران عقده، بعضن ممکنه هفته یه عقد جدید تولید شه. شما عقد بیمه، مثال سادهی که حالا امروز زدیم، چندین نوع و بعدم مرتبن داره بیمه های جدید میاد. بیمه عمر، بیمه عمر خودش 30-40 نوع داره، حالا با کم و زیادش. بیمه قبر یا بانک خون، مثلا نبود سابقا بانک خون. بانک خون یعنی چی؟ یعنی شما خون رو میدی یه وقتی بخوایی یه موقع جا دیگه بگیری. اینجور عقودی که حالا یا میشه با یه لطائف الیلی بردش تحت عناوین اصلی، یا اینکه اساسا بگیم خودشون عقودن، عقود توقیفیه نیستن و هاکذا. و وصلت الاعتبارات غایتها، اعتبارات دیگه رسته به آخرش. تازه این که ایشون میگه ماله نزدیک به 34-35 سال پیشه، و الا امروزه بازم اومده. الان مثلا فرض کنید بیهای الکترونیک اومده، اصلا نه شما طرف رو میبینی، نه او شما رو میبینه، نه پولی رد و بدل میشه، پای دستگاه نشستی دکمه رو میزنی با یه کارت، انتقل و انتقال صورت میگیره، مال از یه جا میره به تایوان، میره به آرژانتین، شما اینجا نشستی، طرف هم اونجا پولش از اون بانک میره به اون بانک. یه ارتباطاتی که اصلا همشون میتونه تابع ده ها اعتبار عقلایی مختلف باشه. چرا؟ لشدت الاحتیاج به نظام الیها، احتیاج بهش وجود داره. خب ما چه نهایتاً چه حرفی میزنیم؟ یه جنبندی کوتاه داریم، نمیرسیم چیز خاصی نیست، 4-5 دقیقه است. این رو شنبه در آغاز بحث میگیم تا بعد وارد سوال سوم بشیم. روز چهارشنبه است، اون فاتحه‌ای که میخونیم رو برای بزرگانمون بخونیم.